13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان مخالف دولت رجب طیب اردوغان درگیر شد. سعید مرتضوی از رئیس کمیته تحقیق و تفحص درباره سازمان تامین اجتماعی شکایت کرد. امام جمعه اهل سنت راست که به 15 سال زندان محکوم شد. پلیس ترکیه روز جمعه تلاش کرد با بکارگیری گاز اشکاور، خودروهای آبپاش و شلیک گلوله‌های پلاستیکی مانع تظاهرات مخالفان دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در خیابان‌های شهر استانبول شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرات مشابهی در آنکارا پایتخت و ازمیر علیه دولت برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار استعفای آقای اردوغان شدند. با این وجود، آقای اردوغان روز جمعه طی سخنانی در جمع طرفداران خود در منطقه ساکاریا با وجود اعلام آمادگی برای استعفا تاکید کرد که مردم نمیخواهند که وی استعفا دهد. آقای اردوغان گفت توطئه‌ای با مداخله بیگانگان و علیه ثبات ترکیه در جریان است. جزئیات بیشتر رو در همین بخش در قسمت گزارش خواهید شنید. سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی از علیرضا محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره این سازمان شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل آقای مرتضوی روز جمعه اعلام کرده است که آقای مرتضوی از علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی دولت حسن روحانی نیز شکایت کرده است. دلیل این شکایات، نشر اکاذیب از سوی این دو نفر علیه سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات مالی در تأمین اجتماعی اعلام شده است. دادگاه انقلاب زاهدان، مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک در سیستان و بلوچستان را به 15 سال زندان و تبعید به خلخال محکوم کرد. به گزارش سنی آنلاین، پایگاه تلارسانی اهل سنت ایران، امام جمعه اهل سنت راسک در ارتباط با پرونده قتل مولوی مصطفی جنگی زهی محکوم شده است. این گزارش می‌افزاید 4 تن دیگر در این پرونده به اعدام محکوم شده و یک متهم دیگر به 13 سال زندان و تبعید محکوم شده است. مولوی مصطفی جنگی زهی از روحانیون نزدیک به حکومت ایران بود که در سال 1390 کشته شد. مقامات چین بر اساس فرمانی جدید به برخی خانواده‌های چینی اجازه داده‌اند از این به بعد تحت شرایطی خاص بیش از یک فرزند داشته باشند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات چینی همچنین تصمیم به برچیدن اردوگاه‌های کار اجباری گرفتند. قانون تک فرزندی در یک دهه گذشته در چین اجرا شده است و قانون اردوگاه‌های کار اجباری نیز که به طور رسمی به اردوگاه بازآموزی از طریق کار معروف هستند، از سال 1957 میلادی، یعنی بیش از نیم قرن قبل، در چین به اجرا گذاشته شده بود. اصلاحات جدید بخشی از تصمیماتی است که در جلسه ماه قبل حزب حاکم کمونیست اتخاذ شدند. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز شنبه از بازداشت 4 نظامی آمریکایی از سوی دولت لیبی خبر داد. جن ساکی جزئیات بیشتری از این خبر را اعلام نکرد، اما خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس به نقل از منابعی گفتند که این 4 تن آزاد شدند. آمریکا حامی سرنگونی حکومت معمر قذافی در سال 2011 بود، اما در سپتامبر سال 2012 4 آمریکایی از جمله سفیر آمریکا در لیبی در حمله تندروهای اسلامگرا به سفارت این کشور کشته شدند. و علی اکبر پرورش، سیاستمدار اصفهانی و از چهره‌های سرشناس جریان سیاسی موسوم به راست سنتی در ایران، روز جمعه در سن 71 سالگی درگذشت. آقای پرورش که پیش از انقلاب 1357 از اعضای انجمن حجتیه به شمار می‌رفت، بعد از انقلاب عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شورای عالی دفاع شد. وی علاوه بر نمایندگی دوره‌های اول، سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، مدتی نیز نایب رئیس مجلس بود. علی اکبر پرورش همچنین در دهه 1360 و در کابینه‌های محمد جواد باهنر، محمد رضا مهدوی کنی و دولت اول میرحسین موسوی وزیر آموزش و پرورش بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که متن آن روز جمعه انتشار یافت گفت برای رسیدن به نتیجه مطلوب در دیپلماسی هسته‌ای باید با تک تک اعضای گروه 5 علاوه 1 و از جمله با آمریکا مذاکرات دو جانبه داشت. علی اکبر ولایتی گفت اگر با تک تک 6 کشور عضو گروه 5 علاوه 1 تعامل نداشته باشیم و با آنها مذاکرات دو جانبه نکنیم روش غلطی است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهار نظر درباره توافقنامه اتمی سوم آذر ماه ژنو از لزوم گفتگو با تمام اعضای گروه 5 به علاوه 1 سخن گفته است. به گزارش ایرنا و خبرگزاری مهر، آقای ولایتی گفته است آغاز نقل قول: ما اگر با تک تک این 6 کشور تعامل نداشته باشیم و با آنها مذاکره دو به دو نکنیم، از روش درستی استفاده نکرده ایم. پایان نقل قول. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل که این سخنانش در یک گفتگوی تلویزیونی در تهران عنوان شده، از دیپلماسی هسته‌ای دولت حسن روحانی پشتیبانی کرده و گفته است برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید با تک تک اعضای گروه 5 به علاوه 1 و از جمله با آمریکا مذاکرات دو جانبه داشت. به گفته علی اکبر ولایتی، جمهوری اسلامی در گذشته هم مذاکره را رد نمی کرده و بنا همواره بر مذاکره بوده است. این روش اگرچه لازم است ولی کافی نیست، چرا که کیفیت مذاکره هم باید درست باشد. آقای ولایتی بار دیگر با تاکید بر مذاکرات جداگانه و دو جانبه با تک تک اعضای گروه 5 به علاوه 1 افزود که در گذشته با آمریکا هم در رابطه با مذاکرات هسته‌ای عراق و افغانستان مذاکره شد و این بار هم گفتگو شد و نظام این جواز را داده که درباره مسائلی مانند عراق، افغانستان و موضوع هسته‌ای می شود صحبت کرد. او تأکید کرد هر کدام از این کشورها ویژگی ها و منافعی دارند و 100% منافع اینها بر هم منطبق نیست. ما اگر کاری کنیم که این 6 کشور که در بسیاری از موارد با هم اختلاف نظر دارند بر سر مخالفت با ما به اشتراک برسند، پس در کار ما عیبی وجود دارد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران در ایالت ویرجینیای آمریکا، در اظهار نظر و تحلیل سخنان آقای ولایتی به رادیو فردا میگوید:
آقای دکتر ولایتی در مناظره‌هایی هم که برای ریاست جمهوری بود، روش جدیدی رو در دیپلماسی ایران نشون داد. با توجه به اینکه ایشون وزیر خارجه دولت سایه آقای خامنه ایست، اون حرفا دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی بود، در لحاظ اینکه حکومت ایران یک روش جدیدی رو در نظر داره.
چگونه میشود توجیه کرد این همه هزینه هایی رو که از عدم گفتگو با ایالات متحده آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای طی این سالها به کشور تحمیل شده؟
با کمال تأسف هیچ توجیهی وجود نداره. همین برنامه اتمی ایران رو در واشنگتن و در اروپا بررسی کرد دقیق و گفتن حداقل 100 میلیارد دلار تأسیسات اتمی ایران خسارت داشته. اگر شما دقت بفرمایید، حتی در مورد مثلا افتضاحی که در ترکیه شده، باز های ایران در میونه. این نشون میده که در ایران یک سیستم حسابرسی و یک سیستم نظارت درست وجود نداره و اگر که حساب کتابی در میان بود، بایستی الان احمدی نژاد محاکمه میشد، بایستی آقای خامنه ای جواب میداد، بایست توضیح داده میشد که وقتی که آقای خمینی و بعد ازشون آقای خامنه ای رابطه ایران رو با آمریکا رابطه میش و گرگ تصویر میکردن، پس چی شد اون و هزاران سوال دیگه در این زمینه. ولی در ایران با کمال تأسف یک سیستم جوابگو وجود نداره. حتی بعد از این 35 سال هنوز یک سیستم سیاسی وجود نداره.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این مصاحبه تلویزیونی خواستار کمک به دولت حسن روحانی شد تا به گفته او از عهده کار مهم هسته‌ای برآید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. در ادامه جنجال بر سر رسوایی فساد مالی گسترده در میان دستگاه‌های دولتی ترکیه، روز جمعه تظاهرات هزاران شهروند ترکیه در شهرهای بزرگ از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر با دخالت نیروهای پلیس ضد شورش روبرو شد. در همین حال دادستان کل استانبول از کار برکنار شده و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم در واکنش به تظاهر کنندگان که خواهان برکناری او شده‌اند گفتند که در صورتی استعفا می‌دهد که مردم از او بخواهند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
تظاهرات اعتراضی در ترکیه در حالی اوج می‌گیرد که در دو هفته اخیر با فاش شدن هرچه بیشتر دامنه فساد مالی، بیش از 50 تن از جمله فرزندان سه وزیر، رئیس بانک دولتی هالک بانک و همچنین تعدادی از مقام‌ها و تجار پرنفوذ ترکیه با حکم دادستان کل این کشور بازداشت شدند. بازداشت‌ها به فعالیت‌های پولشویی به میزان 87 میلیارد یورو و قاچاق طلای یک تاجر ایرانی به نام رضا زراب در این کشور برمی‌گردد که گفته شده است برای مقاصد خود ده‌ها میلیون دلار به مقام‌های ترکیه رشوه پرداخت کرده است. رضا زراب همکنون در بازداشت در ترکیه به سر می‌برد.
فقط اگمنلی ملتین الیندر آلیب.
رجب طیب اردوغان که اکنون پای فرزندش بلال نیز به جریان تحقیقات در مورد فساد مالی کشیده شده، در واکنش اقدام به ایجاد تغییراتی در دستگاه‌های دولتی کرده. به هفته گذشته به خاطر اینکه پلیس ماها موضوع فساد مالی را از بی مخفی کرده بود، 70 مقام ارشد این نهاد را عزل کرد و نیمی از وزیران کابینه خود را نیز برکنار کرد. چنتین چم ایلماز، روزنامه نگار در روزنامه حریت در مورد انگیزه اردوغان از برکناری این اعضای پلیس میگوید:
دولت این پرونده و اتهامات رو یک توطئه علیه خودش میبینه و عصبانیه که چرا پیشبینی نمیکرد چه این چیزی رخ بده. در نتیجه بلافاصله سعی کرد تا در روند بررسی ها مداخله کنه، چرا که دولت باور داره که در اداره پلیس نوعی دولت خودمختار به وجود اومده و اونها سعی دارند علیه دولت توطئه کنند و دولت میخواد جلوی اونها رو بگیره.
روز جمعه همچنین دستگاه قضایی و دادگستری ترکیه نیز که گفته میشود تحت نفوذ بزرگترین منتقد اردوغان یعنی فتح الله گولن، رهبر معنوی ترکیه قرار دارد و تحقیقات دامنه‌دار اخیر را دنبال میکند، از موج تغییرات اردوغان بی نصیب نماند. یک روز بعد از انتصاب بکیر بوزداق، معاون سیاسی اردوغان، به عنوان وزیر دادگستری جدید، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که معمر اکاش، دادستان کل استانبول که احضاریه بلال اردوغان فرزند نخست وزیر ترکیه را نیز امضا کرده بود، از کار برکنار شده است. روزنامه حریت روز پنجشنبه از فشار دولت بر سیستم قضایی ترکیه برای متوقف کردن موج جدید بازداشت‌ها از جمله برخی نمایندگان مجلس و حلقه نزدیکان اردوغان خبر داد. اما ریشه اختلافات اردوغان و فتح الله گولن، ثروتمند با نفوذ در ترکیه، از کجا سرچشمه گرفته است؟ چن تین چم ایلماز، روزنامه نگار در روزنامه حریت، میگوید:
یازده سال پیش این دو فرد با هم همپیمان شدند و هر دو علیه دولت قدیمی میجنگیدند. هر دوی اونها هم متهم به داشتن عقاید اسلامی بودند. اجازه بدید این طور بگم که در 11 سال پیش این دو بسیار به هم نزدیک بودند، اما حالا نه و بر سر قدرت با هم میجنگند. گفته میشه که فتح الله گولن در مراکز قضایی و پلیس ارتباطات و نفوذ زیادی داره و اختلافات این دو بر سر قدرت این گونه تشدید شده. برخی از مشاوران ارشد اردوغان معتقدند که مشکل بین این دو از 3 سال پیش و از ماجرای حمله اسرائیل به کشتی که عازم غزه بود آغاز شد. علاوه بر این، اردوغان محدودیت‌هایی برای مدارس خصوصی زیر نظر گولن وضع کرد. مدارسی که بخش بزرگی از درآمد جامعه اند و حالا 3 ساله که این درگیری بیشتر و بیشتر میشه.
در تحول دیگر، ارتش ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که وارد بحث‌های سیاسی نخواهد شد و به انجام وظایف تعریف شده خود در قانون اساسی ادامه خواهد داد.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ضمن برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.